بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. در روانشناسی ما بحثی داریم به نام ماشه‌ها. ماشه‌هایی که کشیده میشن و باعث شلیک یک اسلحه میشن. توی این نمایش شاید این سنگریزه به صورت یک ماشه عمل کرده. یک سنگریزه کوچیک بوده اما باعث شلیک پدر خانواده شده. چرا؟ بعضی وقتا این خشم پنهانی که ما داریم از کجا سرچشمه میگیره؟ بعضی وقتا شاید این لیوان پر ما که فقط احتیاج به یک قطره آب دیگه ای داره برای اینکه لبریز بشه، چه چیزی باعث میشه که این لیوان پر بشه و اون قطره آخر باعث سرریز شدنش بشه؟ قطره آخری که میتونه یه سنگریزه باشه، میتونه یه علامت خستگی باشه، یه آه کشیدن باشه و هزاران اتفاق کوچیک دیگه ای که ما رو به اون نقطه تسلیم و به اون نقطه انفجار میرسونه. بعد مواظب باشیم، بعد توی خونه نگاه بکنین. وقتی این اتفاقات میفته برای ما علامته. ما باید به چشم علامت نگاه بکنیم که چه مسائلی توی خونه وجود داره که این افراد رو تا این حد میرسونه. و اگر مسئله‌ای وجود نداره، شاید در محیط کار مسائل و مشکلاتی وجود داره که باعث میشه طرف مقابل ما با کوچکترین مسئله‌ای به این حد از انفجار برسه. بس بیاییم به این نکات و به این مسائل و اتفاقات کوچیک به دیده بی اهمیتی نگاه نکنیم و بدونیم که این نکات و مسائل کوچیک میتونه تأثیرات بسیار بسیار بزرگی در زندگی ما داشته باشه اگر ما به اونها به چشم علامت نگاه بکنیم. بیاییم علامتها رو به خوبی ببینیم، با حس همدلی و همدردی در طرف مقابل، در جایگاه طرف مقابل بشینیم و بدونیم که این حس همدلی و همدردی ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما اون علامت ها رو کشف بکنیم و مشکلاتی که به خاطر به وجود اومدن اون علامت ها و اون مسائل و مشکلات در زندگی به وجود میاد. ممنون و با تشکر از شما.
اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
چراغ هدایت. در اوج دوران بنی امیه و آغاز حکومت بنی عباس، زمانی که جامعه اسلامی از یک سو درگیر جنگ‌های قدرت و از سوی دیگر گرفتار انحرافات فکری بود، مدینه میزبان تلاشی بی‌نظیر برای احیاء دین خدا بود. امام جعفر صادق علیه السلام با هوشمندی و دوراندیشی مدرسه علمی پایه‌گذاری کرد که در اون نه تنها فقه و حدیث بلکه تفسیر قرآن و حکمت‌های اخلاقی تدریس می‌شد. در این میان شخصیتی برخاست که نامش با تفسیر و اخلاق گره خورده، کسی که امام علیه السلام او رو به عنوان پرچمدار شناخت عمیق قرآن معرفی کرد. بریده بن معاویه بن اجلی از تیره بنی اج که قبیله‌ای در کوفه بودند، در محیطی رشد کرد که عشق به اهل بیت در او نهادی نشده بود. از همون ابتدای جوانی مسیر خود رو با مکتب اهل بیت همسو کرد و به محضر امام صادق علیه السلام راه پیدا کرد. ورید برخلاف بسیاری از معاصرانش که تنها به ظواهر احکام اکتفا می‌کردند، تشنه درک باطن و حقایق قرآن بود. در جلسات درس امام علیه السلام با دقت بی‌نظیری به آیات قرآن گوش می‌داد و تفسیر اونها رو از زبان امام فرا می‌گرفت. آنچه برید ابن معاویه رو از دیگر راویان متمایز می‌کرد، تخصص عمیق او در تفسیر قرآن و روایات اخلاقی بود. او کتابی در تفسیر قرآن تألیف کرد که اگرچه اصل اون در دست نیست، اما در کتب رجالی و تراجم به عنوان منبعی معتبر و ارزشمند از اون یاد شده. برید در تفسیر خود تنها به نقل قولهای ظاهری نپرداخت، بلکه با استفاده از احادیث معصومین علیه السلام لایه‌های معنوی و حکمی آیات رو برای مردم روشن می‌ساخت. او می‌دونست که قرآن تنها یک کتاب تشریعی نیست، بلکه دریچه‌ای برای هدایت انسان به سوی کمال اخلاقی.
آقا 4000 شاگرد داشتند و درس و بحثی برقرار میشد و این تصور میشه که خب امام صادق صبح بلند میشدن میرفتن تو مسجد میشستن، 4000 نفر هم قلم به دست و کتاب به دست و دفتر به دست میومدن میشستن، امام صادق خیلی راحت روایت میگفت و اینا هم شروع میکردن نوشتن. به این شکل نبود. حضرت امام صادق دوره امامتشون یک قسمتی از دوره بنی امیه است، انتهای دوره حکومت بنی امیه است که رو به اضمحلال و رو به نابودی داره میره، و یک قسمت از دوره حیات امامتشون هم به قدرت گرفتن بنی عباس که درگیر این هستن که اونها وجهه مردمی خودشون رو مثلا حفظ بکنن، یه جوری مردم حمایتشون بکنن. نمیگیم دست از امام صادق و ائمه برداشتن، نه، وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی هم امام صادق رو اذیت کردن، ولی تا جایی که میشد امام صادق این بستر رو داشت، این فضا رو داشت که روایت بیان بکنه، شاگرد تربیت بکنه، روایت بگیر، تدوین بکنن.
اگر به دوران معاصر خودمون نگاه کنیم، باز هم همون نیاز به چهره‌هایی چون برید ابن معاویه احساس میشه. در دنیایی که پدیده‌ها پیچیده شده و انسان در شبهات فکری و اخلاقی غرق شده، الگوی او به ما درس میده که باید چراغی روشن کنیم که نه تنها راه احکام بلکه راه معنویت و اخلاق رو هم روشن کنیم. مکتب امام صادق علیه السلام به ما میآموزه که باید کسانی تربیت کنیم که مانند برید با فهم عمیق قرآن و اخلاق بتونن در تاریکی های گمراهی چراغ هدایت باشن و انسانها رو به ساحل امن کمال و رضایت خداوند رهنمون کنن.
روایت عمار حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به مردم کوفه می فرمایند: ای کسانی که بدنهایتان حاضر و عقلهایتان غایب و خواستهایتان گوناگون است، اما ایران که کوفه نیست.
اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ جز یک برهه در صدر اسلام، اون هم نه به طور وسیع بلکه به طور محدود، سراغ دارید که جوانان یک کشور اینطور عاشق دفاع از کشور خودشون باشن و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشن؟
اما ایران که کوفه نیست، مگر مرده این ما عهد بسته؟
ایران که کوفه نیست، مگر مرده این ما عهد بسته؟ این حسن خورده این
آرام جان.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانی. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمی دانی. چون دلارام می زند شمشیر، سر به بازیم و رخ نگردانی. دوستان در هوای صحبت یار، زرفشانند و ما سرفشانی. مر خداوند عقل و دانش را، عیب ما گو مکن که نادانی. هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. به نام یگانه پروردگار مهربان، خداوند عشق و خداوند مهر. سلامی دوستان صبور، ای همدلان نجیب و ای سبز قامتان ایستاده. جهان از این نستوه بودن و مقاومت شما آشفته. شما پیروز میدانید.
بشنو بشنو که نداز آسمانی آید، از خانه خداوند کریم، باران امید بیکران می آید. از ابر عنایت خداوند کریم، باران امید بیکران.
در حدیث قدسی آمده است که خداوند عزوجل فرمود: من هم نشین کسی هستم که مرا یاد کند. اگر هم نشینی با خداوند ستایش شونده را درک کنیم، لذت میبریم؟ به قدرت خداوند اعتقاد داشته باشیم و بدانیم خداوند ناظر تمام حوادث و اتفاقات است و هیچ امری صورت نمیگیرد مگر به اذن و مشیت او، و او توان برآوردن تمام نیازها و خواستهای ما را دارد. این اعتقاد به قدرت و تدبیر حضرت حق ما را در توکل نمودن به خداوند متعال استوارتر می‌گرداند. باید اعتقاد داشته باشیم خداوند به تمام خواستها و دعاهای ما پاسخ می‌دهد و خواستهای ما را مستجاب می‌کند. اگر او را در سختی بخوانیم ما را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه: ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا. به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید توکل کن. حضرت نوح، حضرت شعیب، آیات رو ببینید، همه اینها بر اساس اون در اون اوج مخالفت ها می گفتن توکل ما بر خداست. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سخن حضرت شعیب است: من برای اصلاح اومدم، هر چقدر بتونم، توکل من بر خداست. می دونید توکل چه آثاری داره؟ شب معراج پیغمبر در روایت دارد که خدای تبارک و تعالی از رسولش سوال کرد: میدونید چه عملی بالاترین عمله؟ میدونید چه عملی پرفضیلت‌ترین عمل است؟ قال اللهم لا، خدایا نمیدانم. اونی که گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا نمیدانم. امیر المومنینی که می فرمود هر که هرچی می خواد سلونی از من بپرسه، تو دعای سبا الهی انتل عالم و انل جاهل، مقابل ذات اقدس الهی میگه انتل عالم و انل جاهل. خدایا نمی دانم. ایو شیئن افضل، بالاترین چیز نزد تو چیه؟ خطاب شد به پیامبر: التوکل علیه، توکل بر من، وکیل گرفتن من. کار مشکلی البته، ولی خیلی ارزشمنده، خیلی اضطراب زداست، خیلی آرامش زاست، خیلی سهولت آوره. حتی حدیث داریم: من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب فاضاعت له الشبهات. اونی که توکل بر خدا میکنه اصلا اسباب براش فراهم میشه، وسیله کار براش آماده میشه، خود به خود میابد راه رو، طریق رو. این توکل است.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد،
که لطفه اش در وجود آمد.
خدای خوب، تو به من چشم دادی تا خوب ببینم و خوبی ها را ببینم، به من گوش دادی تا خوب بشنوم و خوبی ها را بشنوم، تو به من دست دادی تا کارهای خوب انجام دهم، به من پا دادی تا در راه خوب قدم بردارم، تو به من قلب دادی تا با دوستانم مهربان باشم. پس چگونه می توانم از تو سپاسگزاری کنم با تمامی خوبی هایت؟
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو سلامت مؤذن استاد آقاطی
أيها الناس